ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. یکی از مشاوران ارشد وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن به دنبال تحریم ایران به دلیل برنامه موشکی است. در دومین روز محاکمه متهمین حمله داعش در تهران، نخستین متهم جزئیاتی از همکاریش با این گروه را بیان کرد. و محمد جواد ظریف خواسته های دونالد ترامپ درباره برجام را غیر قابل قبول خواند. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به مجله نیمروزی نهم اردیبهشت ماه. به گفته یکی از مشاوران ارشد وزیر خارجه آمریکا، این کشور از متحدان اروپایش میخواهد که برای متوقف کردن برنامه موشکی ایران تحریم‌های تازه‌ای علیه تهران وضع کنند. به گزارش رویترز، برایان هوک که همکنون همراه با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در ریاض به سر می‌برد، در جامعه خبرنگاران گفت که واشنگتن خواستار تحریم تمامی نهادها و اشخاصی است که با برنامه موشکی ایران مرتبط هستند. آقای هوک که به نوشته رویترز در مذاکره آمریکا با متحدان اروپاییش برای تغییر برجام نیز مشارکت دارد، افزود که برنامه موشکی ایران یکی از موضوعات اصلی گفتگوهای مایک پومپئو با مقام‌های عربستان سعودی و اسرائیل خواهد بود. مایک پومپئو که برای نخستین بار به عنوان وزیر خارجه آمریکا به خاورمیانه سفر کرده، شنبه شب وارد ریاض شد و امروز یک شنبه با پادشاه عربستان دیدار می‌کند. در آستانه سفر او، شورشیان حوثی بار دیگر به سوی عربستان موشک‌های شلیک کردند که به گفته مقام‌های ریاض همگی ساقط شده‌اند. پیشتر ایران که از حامیان مهم شورشیان یمنی است، از سوی عربستان و آمریکا متهم شده که این موشک‌ها را در اختیار حوثی‌ها قرار می‌دهد. در رابطه با سفر آقای پومپئو به خاورمیانه در همین بخش جزئیات بیشتری خواهید شنید. در دومین روز محاکمه متهمین حمله داعش به مجلس شورای اسلامی و مقبره آیت الله خمینی، متهم ردیف اول پرونده گفت که پس از عضویت در این گروه در سوریه ماهانه 50 دلار حقوق دریافت می‌کرده است. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، این متهم که نامش فاش نشده در جلسه علنی دادگاه تاکید کرد که از طریق روابط خانوادگی عضو داعش شده است. وی در این حال افزود که پس از 3 روز قصد داشت از این گروه جدا شود، اما داعش تهدید کرده که در صورت جدایی او و خانواده‌اش را به دار می کشد. قاضی ابوالقاسم صلواتی که ریاست دادگاه را بر عهده دارد، در این جلسه محاکمه گفت که متهم بعد از آموزش نظامی در افغانستان در سال 91 که در ایران دستگیر شده و تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است. به گفته قاضی صلواتی، او تعهد داده بود که عضو گروه‌های اسلامگرای سنتی یا به گفته او تکفیری نشود، اما با این حال سال 94 به سوریه رفته است. عملیات داعش در تهران در روز 17 خرداد سال 96 رخ داد. این واقعه که نخستین حملات گروه داعش در ایران بود، 22 کشته بر جای گذاشت. بر اساس اعلام وزارت اطلاعات، 5 تن از کشته شدگان اعضای ایرانی گروه داعش بودند که در این حمله دست داشتند. و سرانجام این که وزیر امور خارجه ایران روز شنبه گفت خواسته های رئیس جمهوری آمریکا در زمینه توافق هسته‌ای برای مردم ایران و جامعه جهانی قابل پذیرش نیست. آقای ظریف در نشست خبری مشترک با همتایان روس و ترک خود همچنین خواسته های آقای ترامپ را نقض الزامات بین المللی واشنگتن دانسته. 2:04 است در ایران. شنونده مشروح تازه ترین خبرهای ایران و جهان بودید. در ابتدای خبرها شنیدید از سفر مایک پومپئو وزیر تازه انتخاب شده امور خارجه آمریکا به خاورمیانه. آقای پومپئو پنج شنبه به شکل رسمی وزارت خارجه آمریکا رو بر عهده گرفت. این سازمان رو سوگند یاد کرد و تنها ساعتی پس از انتخاب راهی بروکسل شد، به مقر ناتو رفت و در در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو شرکت کرد و بعدتر هم سفر خودش به خاورمیانه رو آغاز کرد. همکارم بابک غفوری آذر در حال دنبال کردن سفرهای این وزیر پرکاره. بابک، آقای پومپئو دیشب وارد ریاض شده، چه برنامه‌هایی داشته، با چه مقام‌هایی دیدار کرده و چه مباحثی در دیدارهاش مطرح شده؟
آقای پومپئو پس از اینکه وارد ریاض شده، گزارش شده که با عادل الجوبیر همدوکتای عربستان سعودی خودش دیدار کرده و امروز هم قرار هستش با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی دیدار کنه و انتظار میره با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان هم دیدار بکنه. با مقام های بلندپایه‌ای در عربستان دیدار میکنه و بر این اساس سفر آقای پومپئو شکل یک دیدار کاملا رسمی رو داره که با بالا رتبه ترین مقام های کشور میزبان داره دیدار میکنه. از این جهت هم که اشاره کردی، بلافاصله پس از اینکه تونست رأی مثبت و به عنوان وزیر خارجه آمریکا از سناتورهای آمریکایی بگیره، این سفر رو آغاز کرده و پس از بروکسل داره به عربستان میره به عنوان یک نخستین سفر خودش در مقام وزیر امور خارجه، اهمیت بیشتری پیدا میکنه. و همونطور هم که بارها گفته شده، موضوع ایران، بحث مقابله با حضورهای منطقه‌ای ایران و همینطور برنامه موشکی ایران مبحث اصلی است که همه اطرافیان و رسانه اطرافیان وزارت وزیر امور خارجه آمریکا و رسانه‌های مختلف بهش اشاره می‌کنند. و از این نظر هم قابل توجهی که لحظاتی قبل از حضور آقای پومپئو در عربستان، حوثی‌های یمن هم گزارش‌های منتشر شد از اینکه موشک‌هایی به عربستان شلیک کنند و این موضوع بحث برنامه‌های موشکی که متهم میشه که هم ایران دنبال میکنه هم در اختیار متحدان منطقه‌ای خودش قرار میده، موضوع اصلی هستش و برجسته شده در قالب این سفر. صحبت‌هایی هم که مطرح شده از مذاکرات آقای پومپئو به صورت رسمی، هنوز رسانه‌های عربستان و رسانه‌های دیگر نزدیک به وزیر امور خارجه آمریکا گزارش منتشر نکردن، منتها همه صحبت ها معطوف هست به صحبت هایی که براین هوک، مشاور ارشد وزیر خارجه آمریکا، بیان کرد که اونجا به صراحت گفته که آمریکا به دنبال اینه که از متحدان اروپایی خودش و همینطور همه کشورهای دیگر بخواد که با هدف متوقف ساختن برنامه موشکی ایران تحریم هایی رو علیه تهران وضع کنند. و به نظر می رسه سفر آقای پومپئو برای جمع‌بندی برنامه هایی است که دنبال میکنه آمریکا با مهمترین متحد منطقه‌ایش عربستان در خاورمیانه.
بابک، فکر میکنم یکی از محورهای کلیدی گفتگوها برجام هم باشه آقای پومپئو در نشست خبری که بعد از دیدار در واقع گرد همایی یا کنفرانس وزرای خارجه ناتو برگزار شد، گفت که حتما راجع به برجام با کشورهایی که در سفرش در خاورمیانه به اونها خواهد رفت صحبت خواهد کرد، نه تنها از نگرانی آقای ترامپ بلکه خواهد گفت با این کشورها، بلکه در مورد راه حل‌ها هم صحبت خواهد کرد. ریاض و عربستان اولین و آخرین مقصد آقای پومپئو نیست دیگه، قرار هست که کجاها بره؟
قرار هستش که فردا آقای پومپئو به اسرائیل سفر بکنه، اونجا هم پیش بینی میشه که ایران موضوع اصلی صحبت هستش، همین برجام که اشاره کرد و همینطور برنامه موشکی ایران. و آقای پومپئو از بعد از اسرائیل به اردن هم قرار سفر بکنه، در مجموع یک سفر چند کشوری خواهد داشت که محور و موضوع مقابله با ایران اصلی ترین برنامه هایی است که عنوان شده در جریان نخستین سفر کاری وزیر خارجه جدید آمریکا قرار داره.
خیلی ممنونم، همکارم بابک غفوری آذر بود با جزئیاتی از سفر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به خاورمیانه که با ریاض و عربستان سعودی آغاز شده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.
صد و نه دقیقه شنونده مجله نیمروزی امروز 8 اردیبهشت ماه هستید. در خبرها شنیدید دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده عملیات تروریستی در مجلس و مقبره آیت الله خمینی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران آغاز شد. اولین جلسه دیروز برگزار شد که حتما جزئیات اون رو از رادیو فردا شنیدید. ایسنا گزارش داده که این جلسه به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده و با حضور نماینده دادستان 8 متهمی که روز گذشته کیفرخواست اونها قرائت شده بود و وکلای مدافعشون هم حاضر بودن و شنیدند اتهام موارد اتهام رو. همکارم رضا جمالی در استودیو همراه با ماست، مشغول پیگیری این خبرها هست. رضا، از جلسه دوم دادگاه و تمامی جزئیاتش برامون بگو.
بخشی از جزئیات رو خودت در لید این خبر گفتی. سمیرا سلام اول میکنم به تو و شنوندگان گرامی. خبرگزاری ها اونطور که نوشتند فقط بخشی از پرسش و پاسخ این قاضی دادگاه رو با یکی از متهمان به اسم سین میم، اسم کاملش رو مشخص نکردن، هویت کاملش و حروف اختصاری سین میم هست. این جلسه همونطور که خودت هم اشاره کردی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی. در این جلسه متهم میگه که اونطور که به قاضی میگه، میگه داماد خواهرش اون رو به داعش معرفی کرده و قصد جدایی داشته از گروه داعش، ولی مورد تهدید قرار میگیره و اعلام میکنه که یک بار به صورت غیرقانونی به افغانستان رفته که قاضی دادگاه میگه تو در افغانستان آموزش دیدی؟ میگه نه در افغانستان آموزش ندیدم. که قاضی قبول نمیکنه، میگه که تو در اونجا آموزش دیدی، ما حتی حکم جلبت هم صادر کرده بودیم. چرا سال 91 که تعهد دادی عضو گروه های به گفته قاضی تکفیری نشی، با سال 94 رفتی سوریه؟ که میگه که رفتم اونجا داماد خواهرم رو برگردونم از سوریه که دیگه اونجا موندگار شدم. بعد میگه که 20 روز اونجا آموزش تئوری دیدیم، 20 روز آموزش نظامی دیدیم، ماهی هم $50 به ما میدادن برای اینکه به اصطلاح عضو گروه داعش شدیم. با این حال قاضی ازش میپرسه آیا بیعت کردی با داعش؟ میگه که نه من هیچ بیعتی نکردم. که قاضی میگه ما عکسایی از تو داریم، میگه که این عکسای من نیست، رد میکنه. در همین میان نماینده دادستان میگه که ما تو رو شناسایی کردیم به اسم ابو انصار در جبهه کرکوک در عراق، که باز هم این رو نمیپذیره. ولی در مجموع میگه که اون چیزی رو به اصطلاح اعترافاتی رو که در پروندهش و در دادسرا گفته قبول کرده. قاضی صلواتی در ادامه از متهم میپرسه که چرا افرادی رو که به تهران به مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی حمله کردن زودتر لو ندادی؟ میگه که خبر نداشتم که اینا قرار بوده که به تهران برن، من فکر کردم که اینا داشتن میرفتن عراق. که باز هم مورد پذیرش قاضی قرار نمیگیره. بر صورت میدیم که سمیرا بخشی از این دادگاه، این فعلا جلسه دومش بود، جلسه دیروز هم برگزار شد با رسیدگی اتهامات 8 متهم که در دادگاه انقلاب تهران به همین ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. نماینده دادستان قرائت کیفرخواست 8 نفر از اعضا رو خوند و که اونطور که قاضی دادگاه میگه این پرونده 26 متهم داره که دیروز 8 نفرشون بود، امروز 1 نفرشون بهش پرداخته شد. و اون 8 نفری که دیروز نماینده دادستان قرائت کیفرخواستشون رو اعلام کرد، همگی جملگی متهم هستن به افساد فل ارض.
خب رضا، پس یه تعدادی همچنان از متهمان موندند که به
جلسهشون
آره پرداخته نشده. کی هست زمان بعدی؟
قراره که دادگاه بعدی فردا دوشنبه برگزار بشه ساعت 9 صبح باز هم در شعبه 15 دادگاه انقلاب.
خیلی ممنونم رضا جمالی. حتما ما فردا هم جزئیات بیشتری از دادگاهی که برگزار خواهد شد رو برای شما آماده خواهیم کرد و شما رو در جریان اونها قرار خواهیم داد. نوبت میرسه به صدای خوب شما که وقت داشتید با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو در مورد وقایع روز مطرح کردید.
مسئولین ایران با آقای ترامپ میگن که شما که نه سابقه درس حقوق داری نه قوانین بین الملل میدونی، شما چرا در این مسائل دخالت میکنی؟ از این صحبت ها. خب اگه اینجوریه، اولا ایشون انتخاب شده، مردم آمریکا رأی دادند، اونجا شورای نگهبان هم نبوده از صافی بگذرونه، رأی دادن، مردم گفتن همین ما میخوایم. و میزان بیکاری در پایین ترین درصد خودش هست در 10 سال اخیر اقلا.
آقای روحانی میگه ترامپ برسازه، بگم آقای روحانی، آقای ترامپ میگه برسازه، دوران انتخابات هر حربی زد عمل کرد که تویی که یه حقوق نزدی هر حربی زدی زدی زیرش که
تلگرام از صبح قطع شده، همه ورژن ها حتی تلگرام ایکس هم کار نمی کنه. ما با تلگرام کاسبی می کردیم، متاسفانه صبح تا حالا هیچ زنگخوری هم نداشتیم. پیلتر شکن ها، سایپون و غیره هم هیچ کدوم نمی تونیم استفاده کنیم و با پیلتر شکن هم تلگرام نصب نمیشه متاسفانه.
در مورد جنازه رضا شاه کبیر می‌خواستم بگم آقای رضا شاه کبیر خدمات ارزنده‌ای برای کشور انجام داد، روحش شاد. جنازه‌اش از تمام یاخوندها ارزشش بیشتره، باید بذارنش تو موزه ملت، برن نگاه کنن و درود به خودت و خاندانت بفرستن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی از مهاجرت بسیاری از اهالی خوزستان به کرج و مشهد خبر داده به دلیل معضل گرد و غبار. او به سیاست‌های غلط در گذشته اشاره کرد و گفته که متأسفانه به دلیل سیاست‌های غلط در حوزه نیرو و کشاورزی حقابه این اراضی کشاورزی حاصلخیز تامین نشده و این عراضی در حال حاضر به شورزار تبدیل شدن. همکارم شاهین بشیری که این خبر رو دنبال کرده الان در استودیو همراه با ماست تا جزئیات بیشتری رو در این زمینه با ما در میون بگذاره. شاهین، ماجرا از چه قراره؟
ببینید، الان ما در اون لحظه رخ دادن اتفاقی قرار گرفتیم که از مدتی قبل پیش بینی شده بود، یعنی مهاجرت‌های گسترده به دلیل شرایط اقلیمی. عیسی کلانتری رئیس فعلی سازمان حفاظت محیط زیست در سال 94 که مشاور معاون اول رئیس جمهوری در امور آب، کشاورزی و محیط زیست بود، در هشدار نسبت به وضعیت آب حتی خطر مهاجرت از کشور رو مطرح کرده و در بنیاد ملی امید ایرانیان گفته بود اگه به همین وضع ادامه بدیم حدود 70% ایرانیان، یعنی جمعیتی معادل 50 میلیون نفر، برای زنده موندن ناچار به مهاجرت از کشور هستن. البته این صحبت‌ها مربوط به فقط مسئله آب و بهره برداری از 97% آب‌های سطحی بود در اون زمان. اما همین نکته نشون دهنده اینه که مباحث اقلیمی و آب و هوایی شوخی بردار نیست و اونقدر جدی هست که واقعا میتونه باعث خالی شدن یک منطقه از ساکنانش بشه. عیسی کلانتری در بخش دیگه از سخنانش اون زمان تاکید کرده بود که بحران خشکسالی در ایران به وضعیتی رسیده که حیات و تمدن سرزمین در معرض تهدید قرار گرفته. در مورد خوزستان البته مسئله ریزگردها و گرد و غبار و صد البته در کنار اون مسئله کم آبی وقتی با هم جمع میشن، خب طبیعتا منجر به همین مسئله مهاجرت مردم به سایر استان‌ها میشه.
شاهین، نماینده مردم اهواز گفته است که کانون‌های ریزگرد در استان خوزستان 13 سال پیش فعال شدند و استان رو فرا گرفتند. این کانون‌ها چرا تا به حال مهار نشدند؟
بله، از این کانون ها 7 کانونشون داخلی هستن که شامل 345,000 هکتاره. ببینید این وسعت همین کانون های داخلی قابل توجهه. بقیه کانون ها در خارج از ایران، یعنی در عراق قرار دارن که امکان فشار آوردن به دولت این کشور برای توجه به این مسئله با شرایطی که الان خود این کشور باشون دست به گریبان هست وجود نداره. جواد کاظم نسب الباجی نماینده مردم اهواز بدون اسم بردن از عراق گفته این کانون‌ها در کشوری هستش که هنوز امکانات لازم برای برخورد با ریزگردها رو نداره و نمیتونه در این زمینه اقدامات مناسبی رو انجام بده. به هر حال ببینید، مسئله هورالعظیم هم هست. همین نماینده اهواز گفته که این تالاب خشک شده و دلیلش هم اینه که حقابش رو بهش ندادن، وقتی که آبی رو که باید مال این تالاب باشه نذارن که برسه بهش، خب خشک میشه، شورزار میشه، بادهای فصلی باعث میشه این با تبدیل به گرد و غبار میشه و میادش. اینا الان وضعیتی که رخ داده.
خیلی متشکرم، همکارم شاهین بشیری بود. حتما گزارش آقای بشیری رو در این رابطه در بخش‌های بعدی خبری خواهید شنید. اما بریم به سراغ یک گفتگوی دیگر. عصر جمعه آیت الله جوادی آملی، یکی از مراجع تقلید شیعه، در دیدار با وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ضمن بی عرضه خواندن مسئولان کشور گفت اگر مردم قیام قیام کنند، همه ما را به دریا خواهند ریخت. همکارم رویا ملکی در همین رابطه گفتگوی انجام داده با مشتبه واحدی، تحلیلگر سیاسی، و از او پرسیده که آیا سخنان آقای جوادی آملی در راستای موج انتقادها از دولت یا خیر؟
بعد از مدت‌ها که انتقاد از دولت، انتقاد از گفتمان انقلاب تلقی می‌شد، از بعد از اینکه روحانی سر کار اومده و به خصوص از سال دوم سوم به بعد، با توجه به نظر من چراغ سبزی که آقای خامنه‌ای داده، بیشتر روحانیونی که وابسته به حکومت هستن یا نزدیک به حکومت هستن هر فرصتی رو غنیمت می‌شمارن که از دولت انتقاد کنن. البته معنیش این نیست که حالا خود من خیلی از انتقاد از دولت ناراحتم، دولت جای انتقاد بسیار داره، اما این انتقادها انتقاد صادقانه و بی‌طرفانه معمولاً نبوده، بیشتر به نظر من دستوری بوده. صحبت آقای جوادی آملی رو من انتقاد دستوری نمی‌بینم، برای اینکه بیشتر کلیت نظام رو نشانه رفته. درسته که بحث بیکاری و فقر و ربا و اینها اشاره کرده، ولی اکثر مواردی که موجب نارضایتی یا بحث حیثیت اجتماعی رو شونجا مطرح کرده، بحث بی‌عدالتی رو مطرح کرده که همش مربوط به دولت نمیشه. به نظر میسه ایشون کلیت نظام رو نشانه گرفته و اینم که میگه همه ما رو به دریا می‌ریزن، چون معمولاً علمای اعلام وقتی صحبت می‌کنن خودشون رو مستثنا می‌کنن. در واقع ایشون روحانیت و روحانیون رو به عنوان نماد حکومت هدف حملات مردم تلقی کرده که نارضایتی باعث خواهد شد که میگه همه ما رو به دریا خواهند ریخت، نمیگه همه مسئولان رو. به نظر میسه بحث کلیت نظام مطرحه و همین جهت من معتقدم که نه، در راستای سایر انتقادات دستوری مراجع تقلید از دولت نیست.
شما اشاره کردین که کلیت نظام رو هدف قرار داده بودن، اما من میخوام بپرسم مشخصا در این گفتگو چه کسانی هدف او قرار داشتن؟
ببینید، ایشون عرض میکنم بحث بیکاری رو مطرح کرد، بحث ربا رو مطرح کرد. خب بحث ربا درسته که بانک به یک نحوی زیر نظر دولت است، اما بحث ربا سالها با تغییر دولت‌های مختلف، از دولت آقای رفسنجانی، آقای خاتمی، آقای احمدی نژاد و آقای روحانی که به نحوی بعضیشون مورد حمایت 100% رهبر بودن، بعضیشون حمایت نیمبند، بعضیشون حمایت مقطعی، این مسائل بانکی و ربا که مطرح میشه در همه دولت‌ها بوده و مراجع تقلید هم عموماً انتقاد میکردن. بعضی از انتقادها هم بی‌ربط هست، یعنی در واقع بعضی از انتقادها از ربا بیشتر به نفع کسانی که وام‌های کلان گرفتن، می‌خواستن با جریمه تأخیر یا سودی که به اونها تعلق می‌گیره رو از گردنشون بردارن. به همین جهت من معتقدم انتقادایی که ایشون در مورد ربا میکنه، در مورد بی‌عدالتی میکنه، فقط هدفش دولت نیست. همه دستگاه‌ها هستن طبیعتاً دولت به عنوان متولی امور مردم همیشه توسط هر منتقدی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیره، به خصوص بعد از نارضایتی هایی که در سطح جامعه مشاهده شده.
با توجه به بحران های داخلی چند ماه اخیر از یک سو و شرایط بین المللی از سوی دیگر، سخنان ایشون تا چه حد برای نظام نگران کننده است؟
ببینید، الان 40 ساله به هر موقعی که یک مقدار نارضایتی در جامعه ایجاد میشه، بلافاصله بحث شرایط حساس، وجود دشمن خارجی و این مسئله مطرح میشه. اتفاقا آقای جوادی آملی در شرایطی مسئله مطرح کرده که هم نارضایتی و بحران در داخل بسیار زیاده، هم تهدیدها حداقل در ظاهر در خارج بیشتر شده، بحث خروج احتمالی آمریکا از برجام و تهدیدهایی که هست، بالا گرفتن تنش‌های منطقه‌ای با عربستان و بعضی از کشورهای دیگه، احساسی که مردم دارن پیدا می‌کنن ممکن درگیری‌ها ایجاد شه، معمولاً در این شرایط تلاش می‌کنن که منتقدان را ساکت کنن، اونهایی رو که حالا آدم‌هایی هست، افرادی هستن که خیلی نفوذ ندارن دهانشون رو ببندن، اونهایی رو که نفوذ دارن یا افرادی هستن که نمیشه راحت دهانشون بست، توجیهشون بکنن که در شرایط حساس فعلی، عبارت شرایط حساس فعلی 40 ساله تمام هم نمیشه، معمولا با استناد به شرایط حساس از مسئولین، از منتقدین، از روحانیون، از روزنامه‌نگاران میخوان که سکوت بکنن. آقای جوادی آملی در شرایطی که حکومت هم در داخل بحران بسیار داره، هم در خارج مسائل مطرح کرده، به همین جهت به نظر میرسه که باعث نارضایتی بسیار زیاد در رأس حکومت، یعنی آقای خامنه‌ای، و در بین نهادهایی که خودشون همشون در این نارضایتی تراشی ها و در این نابسامانی ها نقششن، باعث نارضایتی اونها خواهد شد. و گمانم نمی کنم آقای جوادی آملی بدون توجه گفته باشه، چون حتما ایشون هم در جریان نارضایتی داخلی و فشارهای خارجی هست.
گفتگوی رویا ملکی رو شنیدید با مشتبه واحدی، تحلیلگر سیاسی، درباره انتقادهای اخیر آیت الله جوادی آملی از وضعیت اداره ایران. بریم نظرات شما رو بشنویم که اتفاقا در مورد صحبتهای اخیر جوادی آملی است.
یکی از مولایان گفته که اگه مردم قیام کنن ما رو به دریا میریزن و جای فرار نداری. من میگم جای شما کویر نمک قومه، اطمینان داشته باشید.
آقای آیت الله جواد آملی، شما از بقیه مسئولین ظالم هوشیارتر بودید و زودتر از بقیه از خواب بیدار شدید. این رژیم دیکتاتور ضد ایرانی و ضد بشریت به زودی سقوط خواهد کرد و هیچ یک از شما را به دریا نخواهد ریخت. بلکه دقیقا همان رفتاری که در طول این 40 سال با ملت عزیز ایران که به شما اعتماد کردن و قدرت را به دست شما سپردن انجام خواهند داد. و هر یک از شما حتی در شکم نهنگ در اقیانوس ها نیز پنهان شوید، شما را پیدا خواهند کرد و به دادگاه عدل الهی خواهند آورد. مگر اینکه قبل از اینکه به دست ملت بیفتید مثل هیتلر و دیگران خودکشی بکنید، که مطمئن هستم این جسارت خودکشی در وجود شما نیست.
جناب آقای سلامی جانشین فرمانده سپاه فرمودن که ما به دولت پیشنهاد دادیم که در صورت خروج امریکا اعلام بکنن که از برجام ما هم خارج میشیم و NPT رو هم دیگه قبول نداریم. من میخواستم عرض بکنم که جناب آقای سلامی به جای این پیشنهاد جنگ طلبانه‌تون به دولت پیشنهاد بدین که اعلام بکنه اگر که امریکا در برجام باقی بماند ما هم از سوریه خارج میشیم. مگر نه اینکه شما ماها قبل خودتون پایان داعش رو اعلام کردید، حضور شما در سوریه چه معنای دیگه ای داره؟ تو رو خدا یکم به خاطر ملت دست از این افکار جنگ طلبانه‌تون بردارین. مگر در یمن ما حرمی داریم که شما دارین ساپورت میکنین یمن رو به خاطر دفاع از ارزش‌ها؟ شما جواب آیندگان و جواب فرزندان خودتون رو چه میخواین بدین اگر جنگ اتفاق بیفته تو این مملکت دوباره؟
لازم به ذکر که اینها تنها نظرات مخاطبان رادیو فرداست و الزاماً بازتاب‌دهنده ختمش و سیاست‌گذاری‌های ما نیست. با اختلالاتی که متوجه تلگرام شده فراموش نکنید که میتونید از طرق دیگه صداتون و نظراتتون رو به ما برسونید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 201-202-828-7220 و شماره پیامکگیر رادیو فردا هم هست 20-48-799-599-800. اما خب طبق روال هر روز مجله نیمروزی با یکی از همکارانم در بخش شبکه‌های اجتماعی همراه میشیم. هومن همراه با من در استودیو است. هومن، قبل اینکه بخوایم به ترندها و هشتگ‌های داغ بپردازیم، یک سری اختلالات متوجه تلگرام شده و در برخی نقاط جهان این پیام رسان قطع شده. جزئیات بیشتر چه است؟
سلام بر تو سمیرای عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. همونطور که تو گفتی یک سری مشکلات و اختلالاتی در شبکه یه پیام رسان تلگرام ایجاد شده که خب پیشتر از این یک سری اختلال ها و کندی سرعت در ایران رخ داده بود که بسیاری اون رو به تصمیمات اخیر جمهوری اسلامی در محدود کردن فعالیت های تلگرام و مسدود کردن احتمالی اون نسبت می دادن. اما اتفاقی که امروز افتاده این هست که پاول دوروف مدیر تلگرام در پیامی توییتری از بروز اختلال در شبکه این پیام رسان در اروپا خبر داد. سمیرا، آقای دوروف بامداد روز یک شنبه در توییتر خودش نوشت که این مشکل به دلیل اونطور که ایشون نوشته اوورهیتی، همون داغ کردن بیش از حد یکی از خوشه های سرور تلگرام رخ داده. مدیر تلگرام البته در پایان توییتش نوشته بود که حالا متخصصان اون مجموعه دارن کار میکنند که این مشکل رفع بشه. اما در روزهای اخیر همونطور که گفتم کاربران ایرانی هم از افت شدید سرعت تلگرام در ایران خبر داده بودند. اما همزمان شماری از مقام‌های ایرانی هم از جمله خب خود رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای، حسن روحانی رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری فعالیتشون رو در تلگرام متوقف کردند و گفتند که میرن به سمت پیام رسانهای داخلی. یکی از کسانی که این کار رو کرده بود هم آیت الله علم الهدا امام جمعه مشهد هست که گفت خب من، یعنی اعلام کرده بود در کانالش که میره. منتها امروز یه پیام دیگه‌ای در کانال تلگرام آقای علم الهدا منتشر شده که در اونجا نوشته شده که بله، عین این پیام این هست: به خاطر عدم اقبال مخاطبان به پیام رسانهای داخلی تا کنون، فعلا همزمان در تلگرام هم فعالیت خود را ادامه می دهیم و اطلاعیه قبلی نیز به همین منظور بود. تلاش اینطور که ایشون نوشتن، یعنی این پیام تو کانال تلگرام منتشر شده، تلاش جبهه رسانه‌ای غیر ارزشی به راندن رسانه‌های ارزشی به بهانه حمایت از پیام رسانه‌های داخلی از تلگرام نباید منجر به ترک این بستر شود.
خیلی ممنونم هومن. حتما بازگشت آقای علم الهدا واکنش‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی داشته که حتما میتونید اگر که عضو شبکه‌ها هستید سر بزنید و خودتون مطالعه بکنید. ممنونم که من رو در مجله نیمروزی یک شنبه 9 اردیبهشت ماه همراهی کردید. تا ساعت 3 که شنونده یک بخش خبری تحلیلی دیگر از رادیو فردا باشید با آخرین خبرها.